سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. تبارک و تعالی یکی از آثار گرسنگی رو حفظ قلب معرفی کرد. در ماه مبارک رمضان و مواردی که انسان روزه میگیره اینو کاملا احساس میکنه که قلبش نورانی تره و وسوسه نداره. موقع های روزه انسان کنترل ذهن و کنترل فکر و کنترل خیال، کنترل وهم و در حقیقت کنترل قلب بیشتری داره. ذهن انگار که یک اسمتی پیدا میکنه، یک قدرتی پیدا میکنه که تو حالت روزه به سمت کار گناه، خلاف، اینجور چیزها نمیره. این اثر اون گرسنگی است که همه هم تجربه کردن اینو، که انسان قلبشو بهتر میتونه حفظ بکنه. حدیثی رو از امیرالمومنین علیه السلام درباره حالات قلب شروع کردیم که چند قسمتش رو خوندیم. یه قسمت کوتاهی مونده که اونو من تمام کنم، که فرمود عجیب ترین چیز در قلب، در انسان قلب اوست که هم حکمت داره هم ضد حکمت داره. بعد شروع کرد مواردی رو حضرت فرمود که چه حالتهایی داره. یکی از اون حالتها این هستش که و ان عضته فاقتون شغله البلا، یعنی اگر که فقر او رو در فشار قرار بده گرفتار بلا میشه. یعنی چی؟ یعنی هولش میده به سمت موقع فقر، انسان سوق داده میشه به سمت تصمیمای خطرناک. چون فقر یه امر نسبیه، احساس فقر یه امر حقیقی نیست همیشه. احساس نداشتن بسته به عقده های انسانه. در یک لطیفه ای یک استادی به توی کلاس که شاگردها همه بچه پولدار بودن، یه موضوع انشا داده بود که یه خانواده فقیر رو توصیف بکنید. بعد این نوشته بودن که خانواده فقیر ماشینشون آخرین مدل نیست. دقت کنید، کلفت های خانهشان، لباسشان مثلا فاخر نیست. اینجوری ترسیم میکنن. خانه اونها مثلا این خصوصیت ها رو نداره. اصلا اون تاجر نمیتونه بفهمه که خانه فقیر، یه فقیر ماشینش کجاست، کلفتش کجاست، خونش کجاست. اصلا اون درکی از این ندارن. خیلی از آدم ها که احساس فقر میکنن، احساس فقرشون حقیقی نیست، بلکه چون طمعشون زیاده، عافیت طلبی دارند، وابستگی به دنیا دارند، به محض اینکه نتونن به مطامع خودشون برسن احساس فقر میاد سراغشون. یعنی شما ببینید مثلا طرف رفتگر محله است، مأمور شهرداریه، اینا شغلای شریفی دارن اما درآمدشون خیلی کمه، تو خط فقرن. بارها شما اینو دیدید که یه رفتگر، یه مأمور شهرداری، یه مأمور سرباز، یه پلیس عادی، کیف پول پر از دلار، پول، طلا پیدا کرده. چون آدم غنی هست یعنی روحش غنیه، روحش گدا نیست. قبلا جلسه قبل توضیح دادم روح غنی داده، رفت این پول برگردونده، گشته صاحبش برگردونده. و این طرف میبینی بانک داره، وزیره، معاون وزیره، رئیس جمهوره، نماینده مجلسه، اما فقر داره، شخصیتش ذلیل و فقیره، دزدی میکنه. ابتلا اینجا میاد سراغ انسان. اونجایی که احساس فقر میاد گرفتار انواع بلا میشه انسان، یا دزدی از بیت المال میکنه، یا اختلاس میکنه، یا رشوه میگیره، یا پول نزول میگیره، میره به سمت کارهای خلاف، یا گناههای دیگه میکنه برای پولدار شدن، دعوا سر ارث با همه اعضای خانواده، حتی با مادرش، حتی با پدرش، که ما چقدر موارد داریم تو مشاوره ها. طرف وضعش بد نیست، زندگیش داره میچرخه، اما چون احساس فقر داره، مثلا ماشینش مثل ماشین با جناقش نیست، یا خونش مثلا اونجا که تو میخواد تو ذهنش رقابت کنه، چون جهنم مسابقه و مقایسه سراغ همه میاد، وقتی اومد احساس فقر میاد، احساس فقر که اومد بلا میاد، طرف فشار میاره مادرش رو از خونه بیرون بکنه که اموالش رو بکشه بالا، یا توهین میکنه، حاضر مادرش رو در به در بکنه که این مقدار ارث بهش برسه. اینجا دیگه دیندار و غیر دیندار نمیشناسه، آخوند و غیر آخوند نمیشناسه. وقتی اومد سراغ این انسان، انسان بی انصافی میکنه، بی وجدانی میکنه، کار خلاف میکنه، دزدی میکنه، چون این اون احساس فقره داره میکشدش. یعنی فقر یه امر نسبیه. وقتی میگیم فقیر، تعریفی که ما در قرآن داریم یا در روایات داریم از فقیر، فقیر یه تعریف حقیقی داره و اون کسی هستش که پول داره، درآمدم داره، اما از پس مخارجش بر کمترین مخارج بر نمیاد. مثلا پولی کرایه خونش نمیرسه، برای لباس، ثبت نام بچهش، برای غذا لنگ میمونه، به میگن فقیر. مسکین اینجوری نیست، مسکین یعنی اون مقدار درآمدم نداره، اصلا هیچی نداره، به میگن مسکین. با فقیر فرق داره. این تعریف حقیقی فقیر و مسکین. ولی بعضی تو اوج پولداری همه چی هم دارن، خونه داره، ماشین داره، رفاه داره، امکانات داره، ولی روحن فقیره، چون وابسته به دنیاست، تو جهنم مقایسه و مسابقه است، برای این روحش فقیره. اینجا وقتی اومد گرفت روح انسان رو، چیه؟ گرفتار بلا میشه، یعنی انواع خودشو میندازه توی میدانی که خب یه عالم تصمیم های عجیب باید بگیره، یه عالم وسوسه میشه. قاضیه، وضع مالیش خوبه، رشوه میگیره، چون روحن فقیره. میگه خب چیکار کنم، من الان دوستان با جناقام همه ویلا دارن، من نمیشه که ویلا نداشته. این فقیره یا من فقیری؟ بدبخت، فقر روحی شدید داره. اشد البلا فقر النفس، شدیدترین بلا اون گدایی است که تو روح میاد سراغ انسان. عالم نیست، اهل معرفت نیست، یا تشنه دنیاست، فقیر دنیاست. این نسبت به کمالات انسانی احساس فقر نمیکنه، نسبت به خدا، اهل بیت، زیارت، دعا، نماز، خلوت، احساس نیاز و اینها نداره، ولی احساس به جهنم و پایینتر دائما اسیر این آدم، و برای همین هم قصه میخوره، اعصابش خورده، با شوهرش دعوا میکنه، با زنش دعوا میکنه، طلاق میگیره، طلاق میده سر دنیا. این خیلی این مهمه که این احساس فقر اومد سراغ آدم، گردن کلفت‌ترین آدما چون قبلا به بلای مسابقه و مقایسه و علو که قبلا در مورد صحبت کردیم، اینکه انسان دوست داره رو دست دیگران بلند شه. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن به هیچ وجه تو روحیش این نیست که رو دست کسی بلند شه. مؤمن قانون هو انتو کاملا فهمیده، میفهمه رو دست دیگران بلند شدن مثل این است که انسان با خودش کشتی بگیره و دوم شه. اصلا نمیره به سمت همچین رذیله ای. اصلا بزرگ دیدن خودش نسبت به دیگران، میفهمه که یعنی لعنت الملائکه السما و ملائکه الارض. این احساس رو دست دیگران بودن، بالاتر از دیگران بودن، همونطور که آقا امام کاظم علیه السلام فرمود، مشمول انسان و مشمول لعنت ملائکه آسمان و زمین میکنه. مؤمن اصلا ذهنش نمیره سراغ این که خب حالا من توی یه چیزی رو دست دیگران باشم. اصلا اون مقایسه و مسابقه با دیگران نمیاد تو ذهنش. اما اونایی که نه، ایمانشون ظاهری هست، فقط مسلمونن، خب چرا؟ همه جور گرفتاری میاد سراغشون. روح گدا، روح فقیر، روح حقیر میاد سراغشون. ما نماینده مجلس داشتیم اون اوائل، بنز گرفته بود برای اینکه مثلا محافظ داشت اینا که موقعی مثلا ترور نشن. تو نمایندگیش تموم شد، دوست بهش گفتن آقا این ماشین رو بیا بده، میگفت نمیدم ماشین رو بیت المال، میگفت نمیدم. چرا؟ میگفت خب من عزتم به اینه، من فردا بنز سوار نشم دیگه، یعنی چی آخه؟ همه منو سالها با بنز دیدن، یعنی چی من بن سوار نشم؟ و خیلی حالا همین جوریه، برای خودشون یه عالم شعونات قلابی درست میکنن، فقیرن. یعنی این همیشه با یه چیزی خارج از خودش عزت پیدا میکنه، ولی مؤمن اینجوری نیست. لا یعنس به عزها، مؤمن اصلا به عزت دنیا انس نمیگیره. بارها شده خودم شبا سحرا میمونم حرم، بارها شده مراجع عظام خودم دیدم، دیگه این چیزی نیست که شنیده باشم. اون موقع که جونی داشتم، بعضیشون الان خب دیگه زمین گیرم بندگان خودم، خدا شاهده با عصا با قدم خمیده تنهای تنهای مرجع تقلید تو خیام داره میره حرم. سحر، قبل سحر، بارها اینو ما دیدیم تو چشم خودمون. یعنی نمیدونم از مرجع تقلیدم، نمیدونم 10 نفر دنبالمون بیاد. الان تو این فضای مجازی بعضی از بلاگرهای جوون من میشناسم، خیلی شر صدا و شلوغ دارن اینا، تو خیابون هرگز یه زیارت نمیتونن تنها برن، یه حرم تنها نمیتونن برن، حتما 7-8 نفر آدم باید دورشون باشه، چون آدم گداست، یه آدم فقیره، آدم دوتا ماشین آدم باید پای سر یه آدم باشه، باهاش همراه باشه، نمیتونه خودش به تنهایی مسافرت بره، یه حرم بره. شؤونات قلابی برای خودشون درست کردن اینجوری. خب بحثش مفصل این، ولی الان فقط میخوام بگم قلب اینجوریه. وقتی احساس گدایی اومد سراغش، احساس فقر اومد سراغش، انواع بدبختی ها جلوش باز میشه، انواع. یه ولی خدایی میگم آقای امام زمان علیه السلام رو دیدم، خب یه پیرمرد فقیری رو نشون داد به من، فرمودن که این غنی ترین آدم روی زمین، فقیر از نظر ظاهری، اما احساس نیاز نداره این آدم، میدونی که بره سمت غارت و دزدی و تصرف و چیزای دیگه، اصلا نمی تو مخیلش نمیاد این آدم. غنی یعنی اونی که به خدا غنیه، به بخش انسانیش غنیه، به شرافتش غنیه. به هیچ وجه تو این چهار بخش، حتی بخش پنجم، انس عزتی نداره. اینا توضیح قبلا دادم، عزت های جمادی، عزت های گیاهی، عزت های حیوانی، عزت های عقلی و عزت های معنوی، اصلا انس نداره با اینا به هیچ وجه. و در نقطه مقابل لا یجزأ من ذلها، یعنی ذلت های چهارگانم اصلا اذیتش نمیکن. اینکه از نظر مالی از بقیه پایین باشه، از مریض باشه، نمیدونم از نظر موقعیت اجتماعی از بقیه پایین تر باشه، از نظر علمی پایین تر باشه، اذیت نمیشه. ما موقع طلبه بودیم و رفتیم جبهه و جنگ، آقای با ما بودیم مدتی بود، بعد دیگه نیومد جبهه. بهش گفتم خب چرا نمیای؟ گفت خب دیدم شاگردام دارن از من جلو میزنن. گفتم من نمیتونم تحمل کنم شاگردام از من. یعنی این آدم ذلیله. جبهه هم اومده بنده خدا، ولی تحمل نداره پایین تر از شاگرداش باشه. داخل خب شاگردای تو برم بالا، تو را میبرم بالا دیگه، چه فرق میکنه اون بره بالا یا تو بری بالا؟ آدم از درس خوندن دیگران شاگرداش باسوادتر از آدم باسوادتر شدن بچهش از خودش لذت میبره. از باسواد شدن همه اینا فرزندان ما هستن، همه اینا هو انت هستن. یعنی خود ما آدم کیف میکنه یه نفر از خودش باسوادتره، موفقتره، محبوبتره. خب وقتی تو کیف میکنی تو عمل اون سهیم میشی دیگه. خودتی، خودتی. چرا پس ناراحتی؟ چرا الان قصه میخوری که این از من زد؟ این زودتر لیسانسش رو گرفت، زودتر رفت دانشگاه، زودتر دکترا گشو گرفت، ما هنوز نگرفتیم. نمیدونم رقابت های اینجوری مسخره. و این جهده الجوع قد ابه الضعف، این گرسنگی که میاد سراغش قلب اینجوریه. وقتی گرسنگی میاد سراغش ضعف بدن میگیره وجودشو، ضعف میگیره نه بدنش ها. خب آدم هم معلوم وقتی گرسنه بشه ضعف بدنی داره، تو همین ضعف بدنی است که اوج میگیره، روح میره بالا دیگه. تو همین ضعف بدنی هست که تو ماده رو ضعیف میکنی، اوج میگیری، میری بالا. مثلا تو این ضعف نورانیت میاد، تو همون احساس گرسنگیه چش آدم باز میشه، قلب آدم باز میشه. این که خب طبیعی هرچی از گرسنه، نه، این ضعفی که میاد سراغه ضعف قلبیه، یعنی اعصابش خورده. ما رمزانون دیدید موقع افطار تو خیابون افراد دعواشون میشه زیاد، هلن زود برسن به سفره افطار. خب بنده خدا تو 17 ساعت روزه گرفتی، 18 ساعت روزه گرفتی با آرامش، حالا الان چی میگه تو باید درست سر سفره سر عزام برسی خونه؟ میبینی با هم داد میزنن، بوغ میزنن برا هم دیگه، اعصابشون خورده. این گرسنگیه داره گند میزنه به اخلاقش، اصلا روزش باطل میکنه. سر زن بچهش داد میزنه، دیر جنبیدید، یالا الان باید سر وقت، ما باید تو اونجا موقع ظهر حتما، موقع اذان حتما باید سر افطار میشستیم. اصلا همه اون امتحانت برای همین چند دقیقه است. همه اون امتحان به این استش که موقع اذان اخلاقتو رعایت بکن. حالا نیم ساعت دیرتر افطار بخوری، تو که اون 18 ساعت دیر خوردی دیگه داشتی خودتو. حالا الان نیم ساعت دیرتر افطار بخوری طوری میشه؟ نمیتونه. هیچ اتفاق بدی نمیفته ها. این الان میتونه مثلا فرض فرمایید اذان میگن، همینجا نماز جماعت بخونن، حتی امام جماعتش هم باید امام جماعت فهمیده ای باشه، نماز معمولی نخونه موقع افطار، یه نماز سبک بخونه. مردم یه نماز جماعت سبک، ائمه جماعت تو مسجد یه نماز جمعه نماز جماعت سبک بخونن، مستحب دیگه، نماز اول بخون، مغرب و عشا رو بخونن، بعد با آهستگی با نورانیت بری سر سفره بشین. چه اتفاقی نمیفته نیم ساعت دیرتر بری سر سفره افطار، مگر اینکه خب یه اخلاق دیگه ای باعث بشه، مثلا کسی منتظرت، دیگران نمیخوان نماز بخونن، سفره معطله، خب اون دیگه نماز خوندنش هم قشنگ نیستش، آدم بره اول وقت نماز بخونه چون بقیه اذیت میشن، چون مؤمن هیچ وقت با میل خودش کار نمیکنه. المؤمن یاکل به شهوت اهله، یعنی اگه میبینه مهموناش، دوستاش، اعضای خانواده مایلن که اول افطار کنن، مؤمن هر کس هم باشه میباشه اول افطار میکنیم بعد نماز میکنیم، نظر خودشو تحمیل نمیکنه به دیگران. نه من حتما الان باید اول وقت نماز بخونم، خب بقیه اذیت دارم میشه، بذار خستگیشون در بره، بذار افطاری بخورن، دوست دارم بعد نماز بخونن، باشه. به خصوص بچه ها، جوانترا، خانوما دیگه الان نباید ماه مقدس بازی در بیاریم که نه ما خواهم اول نماز بکنیم، بذاریم تو ذوق بقیه، تو حال بقیه. نه من بقیه ببین چه جوری هستن، شما همون کار کن، ولی مقاس نه، دست تو، انتخاب با تو، مزاحم کسی هم نیستی، هیچ باری هم برای دیگران تحمیل نمی کنی، خب باشه، پس دیگه ناراحتی نداره که. خب این دیگه نورانیت بیشتری میاره که آدم نمازشو با زبون روزه بخونه بدون اینکه هول باشه. خب یه صلوات خط بفرمایین. و این افرت به شبه کذت خل بتنه، اون وقت که گرست نمیشه اینجوریه، وقتی سی زیاده روی هم میکنه، وقتی زیاده روی هم میکنه، اون پرخوری سنگین رو خفش میکنه، یعنی شعورش رو ازش میگیره، راه تنفس های دیگه بسته میشه رو آدم. پرخوری کردی، حوصله اخلاق رو نداری، حوصله ادب رو نداری، مهمون نشسته بیا برم بخوابم، نمیدونم، سنگین میشی دیگه، نماز نمیتونی بخونی، بال نداری اصلا پرواز کنی. وقتی که شما شکم رو سیر کردی، خیالت تعطیل میشه، درست حسابی نمیتونی خوب فکر بکنی، مطالعه، برای همین هم مطالعه نکنی، ضرر هم داره، مطالعه نمیتونی بکنی، کار علمی دقیقی نمیتونی انجام بدی، اذیت میشی، کار وهمی نمیتونی خوب انجام بدی، و کارهای معنوی چون خفگی داری، نفس نداری، نفس نمیاد برای روحت، برای فوق عقل نفس، راه نفس نداری، خفگی داره آدم، مثلا خفه میشه اینجا. یه نور تو از دست میدی، قوت رو از دست میدی، این پرخوری این کار رو آدم میکنه، قلب اینجوری اسیر میشه، قلب اینجوری خفه میشه، نورانیتش و قدرتش و فهمش رو از دست میده. تمام. حالا ببین چی میگه حضرت، چقدر قشنگ در مورد قلب فرمول میده به ما، قاعده میده به ما، اینو همه باید بفهمیمش، این بسیار 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 مهمه. میفهمد که فکل و تقصیر بهی مضر، هر نوع کوتاهی که آدم بکنه، تنبلی، کوتاهی مضره. فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. فرقش چی بود یادتون هست؟ گفتیم دیگه، آفرین، تنبل اصلا کارو شروع نمی کنه، بی حوصله چی؟ شروع میکنه، ادامه نمیده. کلید همه بدبختی ها در دنیا و آخرت همین دوتاست، تو مسائل خانوادگی، در مسائل اقتصادی، در مسائل درسی و علمی، در همه جا همینطوره. آدم های تنبل و بی‌حوصله گرفتار انواع بلا میشن. انواع بلا، خودشون هم خودشون رو بیچاره میکنن. دیگه تو کارگاه تنبلی 70 ساعت توضیح دادم من اصلا ما باید با کامبلی چیکار بکنیم. مقوله تنبلی اگه کسی دوچارش هست باید بره سراغش درمانش کنه. اولین چیزم که در تنبلی باید درمان بشه مسائل روحی نیست، مسائل چیه؟ جسمیست. یعنی خیلی وقتا خون و تب، اینا رو دیگه توضیح دادم قبلا، خون و تب آدمو زمینگیر میکنه. برو اول خونتو یه آزمایش بده نگاه کن، بعد تبعتو بسنج ببین با یه دارو حل میشه. یه ذره دارو بخوری تمومه، یه ذره تبعتو عوض بکنی متعادل کنی ببینی اه سر حال، با نشاط، با انگیزه، امیدوار، ایناست. خیلی خوب شد. نه مشاوره لازم داری نه نمیدونم چیز دیگه. اگر بعد از اینکه بدن تو به وضعیت متعادل رسوندی، باز دیدی که طبع تو متعادل کردی، باز دیدی این روحیه تنبلی بی‌حوصلگی تو راست، دیگه اون یه مشکل روانیه، باید بری پیش متخصص کارشناس یه مقدار بهت اراده تزریق بکنه، قدرت روحی تو بالا بیاره که اونم با کسب معرفت. هر چقدر معرفت انسان زیادتر بشه قدرت انسان هم زیادتر میشه، توانمندی زیاد میشه، مقاومت انسان بالا میره. شما فهمی کنید الان 180 شب مردم بیرون هستن، شبا با کدوم اراده بیرونن؟ با کدوم قدرت 180 شب 6 ماه تو خیابونن؟ این قدرت روحی از کجا اومده؟ مقاومت از کجا اومده؟ قلبه. هر چقدر قلب غنی تر و قوی تره بدن ناتوانی نشون نمیده. اصلا معرفت بدن رو که ضعف بدن رو میاره بالا. ما فرمولش هم بگم این خیلی مهمه، این فرمول خودش کارگاه داره. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. هر چقدر نیت قدرت من بشه بدن ناتوانی نشون نمیده. بدن ناتوانی نشون نمیده. میبینه آدم ضعیفیه، وضع غذاییش هم خیلی خوب نیست، لاغره ظاهرا، این لاغر مردنی هم هست. بعد میبینید که ماشاءالله چقدر میتونه کار بکنه. شیش حالا شما میگید تو خیابون، تو خیابون خب حالا شبا 3 ساعت، بچه های ما تو جبهه 8 سال. 8 سال آقا شوخی نیست. گرمای 50 درجه، نه کولری، نه پنکه‌ای، نه یه سایبون درست حسابی، پشه های وحشتناک تو بیابون دیگه. چجوری اینا مقاومت میکرد؟ یا تو سرمای شدید کردستان و غرب و برف و اینا، اینا چجوری طاقت میبود؟ روح فرد چقدر قویه بدنم قوی میشه. ما شبا میرفتیم شناسایی در همون منطقه غرب، خیلی سخته، تو برف، تو شبات کوه برف، منافقین بودن، کمول دموکرات های وحشی بودن، عراقیان بودن. وقتی میرفتیم شناسایی بود از همه اینا رد میشدیم، میرفتیم شناسایی کنیم منطقه رو برن. خدا شاهده ما وقتی برمیگشتیم، چون ما معمولا سر شب مثلا 11-12 شب میزدیم بیرون، اما سحر که برمیگشتیم خیلی آدم میگه تو این تاریک، تو این سحر، تو اون سرما سجاده ها همه پن، تو برف همه دارن مناجات. روح از کجا میاد این قدرت؟ نه ترسی هست، نه احساس عدم امنیتی هست. بعد عبادت، گریه، مناجات، اینا این روح از کجا میاد؟ بدنشون چجوری میکشه یه همچین چیزی رو؟ غذای درست حسابی هم نبود اون موقع ها، ولی روح وقتی قوی باشه بدن ضعیف میکشه، بدن ضعیف میکشه. این که من چیزی که در مورد خون و نمیدونم تب و اینا میگم تو حالت چیه؟ برای ماهاست، آدم های عادیه، ولی برای صاحبان اراده، برای عاشقا، الان شما شبا میبینید معلوله. همین دیشب به یکیشون گفتن شما چند شب اونگه من 180 شبش بودم بیرون، کپسول اکسیژنش دهنش داره اومده اونجا، خوابیده رو تخت اومده، رو ویلچر اومده، پیرزن قد خمیده اومده. این چی میتونه یه پیرزن رو بکشونه 180 شب اینجا؟ قدرت روح. به هر حال هر کوتاهی مضر برای انسان. این قاعده یادتون نره، خیلی این قاعده مهمه. تقصیر و کوتاهی به آدم چی میکنه؟ چیکار میکنه؟ ضرر میزنه، خسارت بار میاره، تنبلی، بی‌حوصلگی ضرر میاره. افراط چی؟ و کل افراط بهی مفسدون. افراط تو غذا فاسد کننده است، فساد میاره. غذا زیاد بخوری بدنت فاسد میشه، معدت، قلبت، عروقت، انواع بیماری ها میاد سراغت. اکثر سکته ها، سرطان ها مال پرخوری و افراط، اینقدر فساد میاره تو بدن. افراط در درس آدمو فاسد میکنه، افراط در عبادت آدمو فاسد میکنه، افراط در محبت، و اون خدا لعنت کنه پدر مادری رو که اونقدر به بچه محبت میکنن که بچه گستاخ و جسور میشه به پدر مادر. نمیشه بچه همه جور محبتی کرد، بچه پررو میشه، آغ میشه، حرمت و سلطنت پدر مادرش یادش میره، اصلا لوس و خودخواه و خودشیفته میشه. باید به قدری محبت بکنه که بچه بلد باشه حرمت پدر مادر رو رعایت بکنه. آیا آدمی که خدا ترسه خودش باید ببینه اگه واقعا آدم لوسیه، آدم پرتوقعیه نسبت به بزرگترش، اساتیدش، حرمت حواسش نیست یه دفعه. پدر مادر باید خودش رو درمان بکنه. اون ممکنه محبت بکنه، بزرگوار باشه، ایراد تو نگیره، نگه بهت، مچه تو نگیره، ولی تو سوء استفاده نکن از محبت مادر. اگه مادرت، پدرت انقدر با محبت هستن، سوء استفاده نکن که یه موقعی سلطنت اونا رو به هم بزنی. سلطنت اونا یعنی چی؟ یعنی همینی که امام سجاد در دعای والدین میگه دیگه، اون دعا رو من شرح کردم، برید سراغش. در دعای سوم چی میگه؟ یه خدا یه کاری کن، من چون برای تو قلب من این لازمه، یه کاری کن از پدر مادرم بترسم به اندازه یک سلطان ستمگر. یعنی هیبت پدر مادر سازنده قلبه، هیبت استاد، هیبت پدر. آدمی که هیبت استاد تو دلش نیست یا هیبت پدر مادر تو دلش نیست، گستاخ میشه، فاسد میشه. آدمی که پر رو میشه، فاسد میشه. این لازمه انسان. بچه رو یه جوری بار نیار که انقدر پر رو بشه که حریم تو رو نشناسه، حریم مادرش رو نشناسه. افراط این کارو میکنه، افراط تو محبت، افراط توی قضا، افراط توی هر چیزی، هر چیزی که افراط درش باشه مفسده. پس یادمون نره این قاعده رو همه بلدن. تفرید چیکار میکنه؟ مضر. افراط چیکار میکنه؟ مفسده. افراط فساد آوره تو هر کاری. مثلا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، ما الان چقدر نخبه های زمینگیر داریم، نخبه های آسیب دیده داریم. نخبه است واقعا، نخبه حوزه است، نخبه دانشگاه است، اما آسیب های جدی دیدن یا ضرر دیدن یا به فساد کشیدن. چرا؟ چون افراط و تفریط هستش. پیغمبر وقتی میفرماید که عاقل اگه عقل داشته باشه، خوب دقت کنید، عاقل اگه عقل داشته باشه، دوباره این کلمه رو به کار برده، یعنی خیلی آدم ها هستن واقعا آدم های با شخصیت و عاقلی هن، اما تو این جنبه عقلشون رو به کار نمیگیرن. اگه عقل داشته باشه یک چهارم وقتش رو به تفریح میگذرونه. انسان بدون تفریح نابود میشه، بدون تفریح حلال قلب میمیره. شما قلب الان نکنه سه حالت داره، دم و بازدم و چی؟ استراحت. این استراحت نداره، افراط در درس، برای کنکور میبینی بیچاره کرده خودش. پدر مادرها همینطور، آموزش پرورش همینطور، این بچه ها رو انقدر اذیت میکنن سر کنکور و رتبه و نمره که در 19 گرفته خیلی خوبه نمرش، 17 گرفته اینو گریه میکنه، احساس حقارت داره، 18 گرفته گریه میکنه، تحقیر میشه. بعضی از مدارس واقعا ظلم میکنن، بچه چقدر گرفته؟ معدلش شده 18؟ نه ما نمیپسیم. میبینی؟ افراط اینجوری فساد میاد. امام فرمود من هیچ وقت به خاطر درس تفریحمو رها نکردم. امام خمینی که میشه، امام خمینی جون داره، روحش، بدنش، رهبر شهیدمون که میگه من قلبم 20 ساله است، بدنم 80 سالشه، ولی قلبم چی؟ 20 ساله هستم. من مثل یه جوون 20 ساله، من الان قویم. واقعا درست داره میگه. بعضی ها نه، تو 30 سالگی 90 سالشونه، روحیه پیر، داغون، اصلا به شاخصه ها نمیرسه این آدم. نه شاخصه اصلی، سه تا شاخصه داشتیم چی بود؟ رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. اصلا آدم شادی نیست، چون افراد داره، و چون افراد داره تو درس، تو کارهای دیگهش، حتی تو ورزش. آه؟ شما ما چقدر ورزشکار داریم تو جوانی مردن سکته زدن. افراد در بهداشت و شستشو و نمیدونم تمیز بودن تا به وسواسی میکشونه آدم و فاسد، متعادل نمیتونه باشه. آدمی که وقت نمیذاره برای خانوادش، برای خودش، برای بچه هاش، برای تفریحشون، استراحتشون، خانواده رو از دست میده. بچه ها از یه سنی به بعد دیگه از این پدر مادر متنفرن، چون نمیتونن با اینا کنار بیان، چون بابای شادی نداره، بابای اهل تفریح نداره، با این بابای حال نمیتونه بکنه و زود جذب آدم های وحشتناک میشن، آدم های فاسد میشن. پدر مادری که نمیذارن عقده برای بچهشون، یا برای همسری که نمیذاره عقده برای همسرش ایجاد بشه، این همیشه زندگی مداوم و خوب داره. تفریط کوتاهی بکنی تو تفریحت، تو خوشگذرونیت، اون فاسد رو داره، اون مضرات رو داره. افراط هم وابستگی و فساد میاره. به این دوتا توجه بکن. پس این حالتهای قلبه. اما چی اینو کنترل میکنه؟ آه؟ چی قلب رو کاملا کنترلش میکنه، قشنگ منظمش میکنه، مثل ساعت میزنه؟ این همون گرسنگی، نه به معنای ضعف، یعنی اینکه کم غذا خوردن، پرخوری نکردن، سبک نگه داشتن شکم، قلبو همیشه آماده نگه میداره، همیشه آماده نگه میداره. آدم خیلی زندگیشو خیلی میبینه، خیلی میبینه خیلی زندگیشو، انقدر برکت عمر برای انسان میاره که نگو. به خصوص قسمت دوم شبانه روز، شبا، چقدر انسان برکت عمر داره، برای همه کاری آمادگی داره. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما یه قلب سالم، یه توان سالم، یه معرفت انشاءالله به ما عنایت بفرماید. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام.